شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آل بیته الطیبین الطاهرین. المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین، ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. کان الکلام فی تنقیح مفاد قاعدة الدرع، و وقع الکلام فی ان الشبه المأخوذ فی هذه القاعده هل یعتبر فیها الجهل المرکب یعنی الاعتقاد بالحلیه ام لا. و ایضا وقع الکلام فی انه یعنی ان هذه القاعده او عنوان الجهل المأخوذ فیها هل يشمل الجهل التقصيري ام لا، بل يختص بالجهل القصوري. تارة يقع الكلام في الجهل المأخوذ في الوتي بالشبه، واخرى في الشبهة المأخوذة في نص هذه القاعدة. اما في الاول فالجهل المأخوذ في البتی به شبه فقط سر فی الجواهر و غیره من الفقه ها، و ان المقصود من الجهد فی عنوان البتی به شبه الجهد ان تقصیرن، و لیکن فیه یظهر الاختلاف او یوهم و کلام اسد الخویی الاختلاف مع اصحاب الجواهر فیما اذا کان الفائد یعنی فائد الزنا قاصرا فی المقدمات، لکنه حین العمل یحتمل الخلاف. یظهر من اسد الخویی فی هذه السوره ارتفاع الحد، ولکن يظهر من صاحب الجواهر ثبوت الحد. استدل أسيد الخوي برواية يعني سيد يزيد الكناسي، هذه الرواية يلائم ما يظهر من صاحب الجواهر يعني تدل على أن الملاك في ثبوت الحد مجرد احتمال الخلاف حين ارتكاب الزنا، سواء كان في مقدماته قاصرا او تقصيرا. وسيد الخوي وان سرها بهذا التعبير يعني سواء كان قاصرا او مقصرا في المقدمات، لكن زيد كلامه ظاهر في اعتبار قيدين وشرطين في ترتب الحد، احدهما كونه مقصرا وثانيهما كونه محتملا الحرمه حين عمل. لكن التحقيق ومقتضى ظاهر هذه الرواية كما عليه صاحب الجواهر عدم اعتبار عدم التخسير يعني عدم اعتبار التخسير في ترتب الحد، بل يعتبر مجرد احتمال الحرمة حين العمل. هذه نقطتون. ثم يقع الكلام في أنه هل يجب الفاس على الفقيه في عنوان في الاستدلال بقاعدة الدرع أم لا. ما قلنا الآن كان في تعيين المراد من عنوان البتي بالشبهة يعني في تنقيه الجهل المأخوذ في الباتب الشبهة، ولكن الجهل المأخوذ في موضوع قاعدة الدرع يختلف عن الجهل المأخوذ في الواجب الشبه، فإن الشبه المأخوذ في عنوان قاعدة الدار يكون المراد بها مطلق الجهل ومطلق الشبه، بل ينبغي أن يقال أن المراد من الشبه فيه ما إذا احتمل الجاهل الخلاف، كما أن هذا ظهر إطلاق عنوان الشبه. إنما يقال الشبه يكون المنصرف منه والظاهر من هذا العنوان احتمال الخلاف، نفس لفظ الشبه ظاهر في هذا. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم ادروا الحدود بالشبهات ظاهر في يعني في معنى العرفي في ظاهرها، ظاهر الشبه يعني الجهل الذي يحتمل الجاهل الخلافة، الشبه يكون معنى الحقيقي هذا. فهذا هو المقصود من ادراء الحدود بالشبهات. ولكن مع ذلك يلحق بنطاق هذه القاعدة موضوع الوجب الشبه، وإلا الجهل المأخوذ في الوجب الشبه خلاف ظاهر عنوان الشبه، لأن المأخوذ فيه الاعتقاد على الهدية، الاعتقاد بأنه لا يصدق عليه الشبه، إن شخص إنما يعتقد بأنه هذا حلال لا يصدق عليه عنوان الشبه، فرغم مقتضى ظاهر عنوان الشبه يكون المأخوذ في عنوان الوجب الشبه الاعتقاد بالحلية. وعلى أي حال لا يجوز للفقيه التمسك بقاعدة الدر قبل الفحص عن الأدلة، بذلك لأنه يعلم إجمالا أن هناك برد أدلة اجتهادية نصوص في الكتاب والسنة والإجماع وسائل الأدلة، ومع الظفر بهذه الأدلة ينتفي موضوع الشبه. لذا يجب عليه الفحص عن الأدلة في كل مسألة احتمل فيها الحرمة والهدية. بعد الفحص عن الأدلة واستفراغ البوس ثم شك جهل يعني احتمل كل من الحرمة والهدية في المسألة، فحينئذ تجري هذه القاعدة، يعني يجب عليه الامساك من إقامة الحد، يرتفع الحد، يعني لا يجوز له إقامة الحد حينئذ بدليل هذا المرسل واتفاق الأصحاب على العمل به. ثم يقول كلام في أنه هل يقبل تقبل دعوى الجهالة بمجرد أن يقول فاعل الزنا أني لم أعلم كنت جاهلا؟ مقتضى التحقيق الذي دلت عليه النصوص الصحيحة أنه بمجرد دعوه لا تقبل، يعني لابد ويجب على الحاكم أن ينظر ويلحظ أن هذه الدعوة هل يمكن قبولها من مثله، يعني هل يحتمل الجهل في حق مثل هذا الشخص عادة؟ فإذا لم يحتمل عادة الجهل في حقه، يعني إذا كان هذا الشخص ممن لا يحتمل في حقه الجهل عادة، مثلا كان في مجتمع أو في زمان أو في مكان أو له خصوصية لا يحتمل عادة في حقه الجهل، فحينئذ لا يجوز للحاكم أن يقبل قوله ويجب عليه إقامة الحد. ودلت على ذلك سيئتان، سيئة أبي عبيدة وسيئة يزيد الكناسي. ثم يقول كلام في بعض تطبيقات هذه القاعده. اجمال کلام بود، تفصیل این که عرض میکنم خدمت شما به این که خب ما در این بحث قاعده تر از کردیم، خب عنوان شبه مأخوذه، یه عنوان شبه در نص قاعده در داریم، ادراء الحدود به شبهات، یه عنوان شبه هم در وقتی به شبهه داریم. خب رو با ما یه قول خلط بین شبهتین که هر دو به یک معنا باشن، نه چنین چیزی نیست. اون شبهی که در وجه اخذ شده که وجه به شبه گفته میشد، اونجا علاوه اعتقاد به حلیه هست، کما اینکه در کلام صاحب جواهر اومده و ما در جلسه قبل هم خدمت شما خوندیم اون متن رو که دارد که ولو توهم الحل بهی علا وجه اعتقده، یعنی اعتقد اون حل رو، این توهم درست به کار برده شده ولی که به این معناست که یعنی اعتقاد به حلیت دارد در اونجا، واقع حرامه ولی که او اعتقاد به حلیت دارد، این شبه اصلا به این معناست. سقط الحد حین اذن لشبهت دارئه، لشبهت دارئه اینجا عنوان شبه بهش اطلاق کرده بعد با این... یعنی از باب اینکه توسعه دادن دیگه، مثلا جهل رو چطور توسعه میدم، جهل بسیط جهل مرکب، با اینکه این شخص الان خودش علم داره به اون معتقد خودش عالمه ولی که چون خلاف واقع هست خب عنوان جهل بهش اطلاق کردن. توجه فرمایید، دو تا جهل دیگه، هم واقع رو نمیدونه و هم نمیدونه که نمیدونه، فردا شده علم اینطوری. اینجا هم همینجوری، این شبه به این توسعی سر اطلاق شبه بیدا، کسی که اعتقاد دارد به هندیه دیگه شبه ندارد که، توجه فرمودیم، بعد این مسامحتن لفظ شبه بهش اطلاق میشه. که غیره همه ماها و کذالک، یعنی در مثل این حد باشه یا غیر حد باشه فرق ندارد، بله همه جا همینجوره. بل و این کان دالکل تقصیر منافع مقدمات، ولی اینکه تقصیر در مقدمات داشته باشه. و کذاری از خطور حد فی کل موضع یتوهم الحل، یعنی اختصاص به باب زنا ندارد، همه جا همینجوره. کمن وجده، یعنی حالا اینجا فرض کرده که در کلام ایشون اعتقاد به حلیت دیگه، یعنی حکم رو اعتقاد بر خلاف دارد، اون وقت کل موضع خاص بگرد سرایت بدد رفته به اعتقاد درباره به موضوعات، یعنی شبه در چی؟ موضوعات. میگم خواهد بگرد که فرق بین حکم و موضوع چی نداره. بله، کمن وجد علا فراشهی امرأتن سزن نهاز اوجاته و اد آخر که ما در جلسه دیروز خوندیم این رو. تأمل در کلام ایشون اختزا میکند که مرادش از تقصیر، تقصیر در مقدمات هست، نه به معنای اینکه احتمال خلاف حین عمل میده این تقصیر. چون چرا؟ چون خودش فرض کرده اعتقاد بر حلیت رو، کسی که اعتقاد حلیت دارد دیگه احتمال حرمت در حین عمل چی آقا نمیده. پس مقصودشون از تقصیر که میگرد به معنای احتمال خلاف، احتمال حرمت نیست، به معنای همون تقصیر در مقدماتی که قبل از این کسی وارد عمل بشه او مثلا احتمال میداده، قبلا احتمال یعنی شک داشته، احتمال حرمت اینجا میداده، منتش نرفته که تحصیل علم بکنه، با اینکه میتونسته، با احتمالش میداده و میتونسته، چون یکی از این دو اگه منتفی میشد میشد قاصر دیگه، چون اگر احتمالا بداد و نتوند میشد چی؟ قاصر. اگر بتوند ولیکن احتمالش از اول هم قبلش هم نداد بازم میشه چی آقا؟ قاصر. پس بنابراین اگر این شخص قبلا هم میتونسته تحصیل علم بکنه و هم احتمال خلاف هم میداد، معذالک نرفته دنبال تحصیل علم، مدتی گذشت تا اینکه به صورت اعتقاد براش شده هدیت. توجه فرمودید؟ اینجوری خیلی مثل خیلی ها خیلی هم اتفاق میفته که انسان در یک برهی شک داره ولی که نمیره دنبال اینکه علم تحصیل بکنه، به یک طرف بالاخره اعتقادش تبدیل به اعتقاد میشه و رو به ما کن طرفی که ذهنش اعتقاد میشه اون خلاف واقع هم چی آقا؟ هست. لذا اعتقاد پیدا میکنه به چی؟ به هدیت در وزیز حرام. خب این تقصیر در مقدمات ایشون گفته، پس بنابراین نه اینکه حین عمل اعتماد خلاف بدد، تقصیر در مقدمات داشته اما در حین عمل کردن داره انجام میدن احتمال خلاف دیگه چی آقا؟ نمیده. خب این کلام ایشونه. مرحوم خوی عبارتی دارد از ابتدای کلام ایشون، ظاهر این است که مثل همون صاحب جواهر، ولی که در زید که میاد ازش فهمیده میشد که ایشون دو قید رو شرط کرده در چی؟ در ترتب هم، یکی تقصیر و دیگری هم احتمال حرمت، دو تا رو عبارت چی میخونم ببینید. المراد به شبه الموجب لسقوط الحد هو الجهل عن قصور و تقصیر في المقدمات مع اعتقاد الحلیه حال الوقت. اینجا الان این کلام ایشون، اینجا کلام ایشون ظاهرش این است که مثل همون کلام چیه صاحب جواهره. حالا جلوتر ببینید، و اما من کان جاهلا بالحکم ان تقصیرن. خب این جاهلان بالحکم ان تقصیرن یعنی چی؟ یعنی این که تقصیرن فی المقدمات دیگه، ان تقصیرن جاهلن بله بالحکم ان تقصیرن. پس تقصیرشون اینجا شرط کرده، توجه فرمودید؟ خب حالا و ملتفتن الى جهلی حال العمل. پس دو تا گفته، یکی این که ان تقصیرن باشه، صاحب جواهر دارد و انکان ذالک لتقصیر من هم المقدمات. و انکانه یعنی که تقصیر شرط نیست در مقدمات، چه تقصیر باشه در مقدمات چه قاصر باشه. و انکانه معناش اینه، این وسیله است دیگه در کلام صاحب جواهر. ولی ایشون چی داره میگه؟ میگه و اما من کان جاهدن بالحب ان تقصیرن. پس یکی الان فرض کرده که باید ان تقصیرن باشه، یعنی عکس کردن تقصیرن رو. ان تقصیرن این در چی پیدا میکنه کلام ظهور کلامشه؟ در مقدمات دیگه، چون این عمل خودش گفته تصدیق کرده. و ملتفتن الى جعلی حال العمل، التفات به جعل یعنی چی؟ التفات به جعل آقا یعنی احتمال حرمت، یعنی احتمال حرمت، احتمال خلاف. خب حالا پس ایشون الان دو تا قید اینجا در ظاهر کلامشون عکس کرده. اون وقت حال العمل حکم علیه به زنا و ثبوت الحد، پس در این ظاهرش این الان بعد تعلیل کرده، گفت ذالک لانه عالم بالحکم ظاهری ولا یکونو، چون اینجایی که احتمال خلاف میداد این عمل، خب میدوند که شارع بهش چی گفته؟ گفته که حکم ظاهری رو عالم هست. حکم ظاهری هست که در فروج باید چیکار بکنه؟ احتیاط بکنه. خب این نکرده دیگه، تجه فرمودید اینطور. بله و لا یکون جهلو بالواقع، این به اصطلاح و لا یکون جهلو بالواقع فی مفروض مسئله عذرن لهو، این عذر نیست چون در فروج باید چیکار بکنه؟ احتیاط بکنه. بله فلا یکون مشمول لاطلاقات عدلت متقدمه الداله علی نفی الحد علی الجاهل، این شامل او نمیشه چون احتیاط در مورد واجب هست. بله خب و تأکیدو ما ذکرناه اون در سیه یزید کناسی رو، سید یزید کناسی رو خب ما از همین متن بخونیم که اینجا باشه. سید این سیه خب در باب 27 هست از ابواب حد زنا و حدیث سوم این باب هست که این حدیث یک صدری دارد که اون صدرش به مقام ما مربوط نمیشد، از این وسطش که زیدش هست. قلتو ارعیت، ایشون از همینجا استدلال نکرده. بله ایشون که آورده از کجا آورده؟ ایشون آورده که ان امرأت تزوجت فی عدتها، سألت عبدالله ان امرأت تزوجت فی عدتها. بله بعد یک سطر از این صدر آورده، اون وقت گفته الا انقال. این قبل از الا انقال چی که اینجا آورده ربطی به مقام ما نداره، ادامه هم داره چندین سطره، اتفاقی کردین ها. پس از اونجایی که محل کلامیشون میشه همین قلتو، قلتو فا این کان تعلم، اینجا هم همینجوری فا این کان تعلم داره. البته این یزید کناسی تعلم داره، ولیکن ایشون عبارتی که آورده فا این کانت تعلم و انه علیها عدتون، اینجور داره درسته؟ ولی اینجا چی داره؟ قلتو ارعیت ان کان ذالک منها به جهالتن، توجه فرمودی؟ البته این من از جا میخونم، این عبارتی که ایشون آورده دو سه خط پایین تر از اینه، ولی ما از اینجا میخونیم، از جاهل میخونیم. بعد قلتو ارعیت ان کان ذالک منها به جهالتن، زن که این زنا رو انجام داده به جهالتن. قال فقال، حضرت در جواب فرمود که ما من امرأت الیوم من نساء المسلمین الا و یعلم ان علیها عدتون فی طلاق او موت، و لقد کن النساء جاهلیه عرف نزاره، اونا میدونستن چه چطورم، این نمیدونی یعنی چی. قلت فان کانت تعلم، پس اینجا حضرت رد کرده، گفته نعوذش پذیرفتن اینجا ادعا جهل بکنه قبول نیست، چون الان کی است که در مدینه ندونه؟ اون زمان جاهلیت میدونستن تا جسد، و الان که زمان من امام صادق است که بیش از 100 سال گذشته از زمان رسول خدا، توجه فرمودید؟ روزش پذیرفته شده نیست. این نکته مهمیه، ما در آخرش میگیم که دعوای جهالت پذیرفته شده نیست در چنین صورتی. بعد در ادامه همینجوریه که مولا چه عبارت خوبی اومده، درست که بعد فان قلت فان كانت تعلم انها ان عليها عدتون ولا تدري كم هي، میدونی که برایش عده است، با حکم عده رو میدونه، میدونه برایش عده هست، لکن نمیدونه این عده اندازه روزش چقدره، زمان مدتش چقدره. فقال علیه السلام اذا علمت ان عليها العده لزمتها الحجه فتسأل حتى تعلم. خب این ناظر هست به چی؟ به تقصیر در مقدمات و احتمال الحرمه هی نل عمل، هر دو. چرا؟ تقصیر در مقدمات برای اینکه او در مقدمه عمل که یعنی عبارت باشد از رفع جر او قصور کرده دیگه، تقصیر کرده، نرفته که یاد بگیره، احتمالش هم میداده، هم میتونسته بره یاد بگیره و هم احتمال خلاف هم چی آقا میداده. چرا؟ برای اینکه میدونست که عده برشه، میدونست که فعل جمله اینجا احتمال حرام هست، وقتی زمانش نمیدونست چند تاست، خب زمانش نمیدونسته خب احتمال حرام نمیده یا میده؟ میده دیگه، احتمال حرمت رو میده، هم احتمال حرمت میده، هم اینکه میتونسته بره سوال بکنه و از حالک نرفته یاد چی آقا؟ نگرفته و همینطوری وارد چی شده آقا؟ عمل شده. خب لذا این میشه مقصر در چی آقا؟ مقدمات، و در حین عمل شنی هم احتمال حرمت رو چی آقا؟ میداده. هر دوش هست، هر دو قدر داره. خب حالا تا اینجا این روایت دلالت دارد و تعلیل فرموده. خب ظاهر کلام آقای خویی است که میخواد بگه که این دو تا قید اخذ شده، توجه فرمودی، این دو تا قید اخذ شده، یعنی اینکه ان تقصیر فی المقدمات باشه، ولیکن ظاهر کلام امام این نیست. من اول که معنا کردم به همون طبقی که ایشون استفاده کرده آقای خویی معنا کردم تازه، ولی یک کمی تأمل بکنیم میبینیم مقصود امام این هست که او در حین عمل احتمال حرمت میداد، چون در رضا حضرت فرمود که بله فرمود که اذا علمت ان علیها العده لزمتها الحجه. یعنی چی؟ یعنی این علم به این که او برش عده هست حجت برش تمام شد، یعنی این علم به اصل ثبوت عده، چون احتمال حرمت رو اینجا ایجاد میکنه، چون اون علم درسته که علم به حرمت الان نمیاره، چون زمانشی که نمیدونه چند روزه که، ولیکن حجت برای چی کار میکنه آقا؟ تمام میکنه، از این جهت که او احتمال حرمت رو الان چی آقا؟ میده در حین عمل. یعنی اون یه تمهیدیست کلام حضرت، برای چی؟ برای این که بخواد بگه که کافیست که فقط حین عمل احتمال حرمت رو چی آقا؟ بده. حالا این چرا احتمال حرمت میده؟ به دلیل همون علمی که بر اصل اینکه عده برش واجب هست اون علم داره، همون ولی این که الان زمان اون عده رو نمیدونه، لکن همون سبب میشه که الان احتمال حرمت رو در این عمل چی آقا؟ میده، پس حجت رو برای تمام میکنه. زنی که احتمال حرمت رو میدد معذالک وارد عمل بشد، خب این حجت برش تمامه، به خاطر همین که احتمال حرمت رو چی آقا؟ میده. فرقی که بین صاحب جواهر و آقای خویی اینجا زیر کلام آقای خویی که عرض کردم دو تا چیز معتبر کرده، معنای حرفشون چیه؟ دو تا چیز معتبر کرده، یعنی اگر تقصیر در مقدمات نباشه، ان قصور باشه مقدمات، مثلا چی؟ مثلا احتمال خلاف میداده قبل از عمل اما توان تحصیل علمو نداشته، مثلا کسی دسترسی نداشته که میخواد که این رو سوال بکنه، اینطوری این میشه قاصر. یا بالعکس توانش داشته اما احتمال خلاف قبل از عمل چی آقا؟ نمیداده. مثلا حالا اون مشکله، چون فرض این است که در حین عمل احتمال خلاف میده، کسی که قبلا احتمال خلاف نمیداد یکی بود بیاد در حین عمل احتمال خلاف بده، این مشکله. بلکن عکسش هست، یعنی چی؟ یعنی اینکه او احتمال خلاف قبلا میداده اما تمکن تحصیل علم رو چی؟ نداشته، که این رو فقها ازش تعبیر میکنن به قاصر، یعنی در مقدمات قاصره، چون تمکن نداشته به تحصیل علم. اینجا ظاهر کلام صاحب جواهر که گفته و امکان تقصیر فی المقدمات، و امکان چون وسیله است، یعنی اینکه چه در مقدمات تقصیر بکنه چه در مقدمات تقصیر چی آقا
نکنه، چه قاصر در مقدمات باشه چه مقصر در مقدمات باشه، او وقتی که اعتقاد به حلیت نداره حد برایش چی میشه؟ آقا مرتب میشه. اگر اعتقاد به حلیت داشته باشه حد برایش مترتب چی آقا؟ نمیشه. اما اگر اعتقاد به حلیت در حین عمل نداشته باشه احتمال حرمت بده، اینجا حد از اون مرتفع نمیشه، حد بر اون مترتب میشه. حالا در مقدمات چه قاصر باشه چی باشه آقا؟ مقصر باشه. یعنی کلن ظاهر کلام صاحب جواهر این است که ایشون ثبوت حد و ارتفاع حد و دائم مدار احتمال و عدم احتمال و حرمت حین عمل گرفته. اما ایشون نه، مرحوم خویی زیر عبارتش این است که هم علاوه بر اینکه احتمال و حرمت در این عمل معتبره برای ترتب حد، تقصیرش هم چی است آقا؟ معتبره. یعنی چی؟ یعنی که تقصیر نداشته در مقدمات، قاصر بوده. خب در اینجا دیگه منتفی میشه حد، چون دو چیز معتبر شد، یکی تقصیر، یکی هم التفات حال الجهل دیگه، حال العمل دیگه. توجه فرمودید؟ اگه تقصیر منتفی شد دیگه مجرد التفات حال العمل برای ترتب حد کفایت چی آقا؟ نباید بکنه علی القاعده. ولی ظاهر روایت من عرض میکنم این است که امام داره تمهید میکند، میخواد بگه که چون علم به اصل ثبوت عده دارد، اینجا حجت بر او تمام میشد. از چه جهت حجت بر او تمام میشد؟ از این جهت که در حین عمل بالاخره احتمال حرمت رو الان میده دیگه، چون قبلا علم به اصل ثبوت عده رو که داشت که، الان احتمال حرمت رو میده. چرا احتمال حرمت میره؟ برای اینکه ممکن است که در حال احتمال می در حال عده باشه، احتمال هم دیگه از عده چی آقا خارج شده باشه، پس احتمال حرمت رو میده. چرا؟ چون اصل اون علم رو داشته به چیز. حالا اینجا کلام امام اطلاق داره، شامل میشه حتی اونجایی رو که او تمکن از تحصیل علم چی آقا نداشته باشه قبل از عمل، کسی رو نداشته دسترسی که سوال بکنه، خب نداشته باشه احتیاط بکنه. اینکه تمکن نداشته از این که از کسی سوال بکند، این مانع از حجت چی آقا؟ نمیشه. چون مانع اونی که موجب حجت چیه؟ این است که همون مجرد علم به سکوت ادره که داشته و احتمال به حرمت در این عمل میداده، همین حجت برش تمامه. برای اینکه قبلنم نتونست حالا علمشو تحصیل بکنه، خب نکنه، نتونسته، ولی اون که نتونه، بالاخره الان این عمل احتمالشو میده یا نمیده، همین حجت برش تمامه. یعنی حضرت فقط دارمدار این کرده، فلذا این روایت اطلاق دارد. پس نتیجه چی میگیریم؟ این است که چه در مقدمات قاصر باشد چه در مقدمات مقصر باشد، مجرد احتمال حیله عمل کافی است برای ترتب چی آقا؟ حد. پس معتبر است که حتما باید در حین عمل اعتقاد به حلیت داشته باشد، به گونه ای که اگر احتمال حرمت بدهد حد برش مترتب میشد، چه اینکه در مقدمات مقصر باشد یا در مقدمات چی باشد آقا؟ تحصیل مقدمه قاصر باشد، یعنی حق با صاحب جواهر میشه در واقع در اینجا. اگر چنانچه مقصود مرحومای خویی این باشد که بخواد تقصیر در مقدمات و احتمال حرمت در حین عمل هر دو رو با هم شرط بداند، اینجا دیگه اشکال برشی چی میشه آقا؟ وارد میشد، هم خلاف ظاهر روایت هست و همین که مخالف با کلام چی میشد؟ صاحب جواهر میشد. این مرزبندی رو دقت بفرمایی. بله، خب این از جهل مأخوذ در وطی به شبهه، که تفسیر شبهه در این عنوان چیه آقا؟ وطی به شبهه مقصود از شبهه چیه؟ و این جهل تقصیری آیا معتبر هست یا نیست؟ و اینکه این دو تا مطلب بود، مطلب دیگه این که این وارد شبهات موضوعی هم چی آقا شامل میشه، کما اینکه در کلام صاحب جواهر در ذیلش اومده فرقی نیست از این جهت، بلکه هر دو هم موضوع و هم حق دخیلن در احتمال حرمت. اونجایی که الان زن علم داشت به ثبوت عده، چه چیزی رو جاهل بود؟ موضوعش رو که مقدار بوده، و از آلک احتمال حرمت رو به خاطر چی میداده؟ به خاطر همین که این جهل و موضوع داره. پس چون هر دو دخیل در احتمال حرمتن، فرقی بین شبه موضوعی شبه حکمیه چی آقا؟ نمی کنه. مثلا اینطوری بعده، اگر زن حالا میدونست که عده برش هست، زمان عده میدونست، اما حالا نمیدونه که گذشته یا نگذشته، باز آیا احتمال حرمت میده نمیده؟
میده دیگه. پس بنابراین شک نیست که احتمال حرمت متوقف بر شبه حکمیه فقط چی آقا؟ نیست. لذا صاحب جواهر اومده شبهات موضوعی رو چیکار کرده آقا؟ داخل کرده. این از بحث به شبه. اما شبهی که در عنوان خود قاعده اخذه، این رو عرض میکنم که مراد از این شبه این نیست، به این معنا علاقه به حجیت نیست. اصلا از شبه، از شبهات، اصلا جمع معلب و علف هم نباشه، از شبه، اصلا بدون علف، شبه، شبهتون، این اصلا ظهور دارد در همون جهلی که احتمال خلاف چی آقا درش هست. ظهورش اینه. هر کسی چه در روایت چه در غیر روایت، هر جا بیاد شبهه، یعنی این که شک، یعنی این که با همراه با احتمال چی آقا؟ خلاف. ولی شبهه نمیشه، شبهه نمیشه. پس چرا اونجا وقتی به شبهه گفتن؟ یه تبسایی است، اصطلاحی هست، به خاطر اینکه جهل تقصیری، جهل قصوری، جهل مرکب رو میگن جهل. مثلا با اینکه این الان طرف خودش بگیم میگه من علم دارم، چون اعتقاد داره به اون معتقد خودش دیگه، علم نداره، داره علم داره، عالمه، منتها چون مخالف واقعه است ازش تعبیر کردم به جهل چی آقا؟ مرکب، یا جهل چی آقا؟ تقصیری مثلا اینطوری. خب علایالن این روایت ادرعو الحدود به شبهات نبی صلی الله علیه و سلم، علاوه بر اینکه لفظ خود شبهه فی ذاتی یا به ظاهرها اندل اطلاع و عدم القرینه شامله، یعنی اصلا زور در این دارد، نه اینکه حتی شامل اون جهل مرکب هم بشد، اصلا شبهه اصلا شامل جهل مرکب هم چی آقا؟ نمیشه، چون اون شبهه نیست در نظر اهل عرف، اون شبهه چی آقا؟ نیست. بس اصلا نطاق قاعده ادرع الحدود بالشبهات مطلق موارد جهل، یعنی نه اینکه جهل مرکب، هر جایی که شکی باشد احتمال خلاف درش برای حاکم باشد عم میشه. بله، خب اونجا حدود چی میشه؟ مرتفع میشه. و اگه حاکم علم داشته باشه به خلاف واقع، علم داره، خب آیا اونجا هر باید مرتفع بشه براش؟ جواب چیه؟ خیر، چون خودش اعتقاد داره، علم داره دیگه، معنا نداره که مثل اینکه آقا فحص کرده از ادله اجتهادی علم برش حاصل شده، درست آقا؟ علم حاصل شد. خب یا اینکه مثلا دلیلی هم نبود اجتهادی، به خاطر کلمات اصحاب یه مخالفی پیدا شد مثل ابن جنید، یا یه مخالف اینطوری که اون رو اصلا حساب نیاورده برش علم حاصل شده. خب آیا اینجا علم داره این حد مرتفع میشه؟ نمیشه. بعدا متوجه میشه که این علمش مثلا از چی بود آقا؟ بر خلاف واقع بوده. مثلا ادرا اون حدود به شبهات مخصوص اونجایی است که احتمال خلاف حاکم چی آقا؟ بدهد. خب شما چطوری جمع میکنید بین اینجا و بین اون؟ اینا تو بینشون 180 درجه با هم دیگه مختلفه. اونجا اعتقاد به هدیت دارد، اینجا میگه اصلا اعتقاد به هدیت نباید داشته باشد، احتمال خلاف بدن. خب جواب این است که اون یکی رو به نص ملحق میکنیم، اون وقتی به شبهه رو به چی ملحق میکنیم آقا؟ به نص، ظاهر نصوصی که فقها استنباط کردن در وقتی به شبهه. ما باید ان شاء الله، الان که جاش نیست، اون در باب نکاح هست، ما گذشتیم که خود نصوص باب وقتی به شبهه این ظهور دارد در این که اعتقاد به چی است آقا؟ هدیته. کما اینکه در مقابل مجرد احتمال خلاف موجب ترتب چی میشد آقا؟ حد میشد. یعنی تا مادامی که احتمال حرمت هست، کما اینکه امی سیه یزید کناسی رو الان خوندیم، حضرت به خاطر احتمال چیه؟ حرمت دیگه، چون علم حرمت که نداشته، احتمال حرمت میداده، درست آقا؟ احتمال حرمت چون میداده، حضرت فرمود که حد چی است آقا؟ مترتبه، حد ثابت میشه، حد مترتب میشه، چون احتمال حرمت رو میده. وقتی گفتیم تا مادامی که احتمال حرمت میده حد مترتبه، ثابته، اقامه میشه، این معناش این حرف، معنا این حرف چیه؟ این است که فقط حد در چه صورتی ثابت میشه؟ این احتمال حرمت رو ندهد. معنای اون حرف که تازه در ذیل سیه اناسی بوده که استظهار کردیم که حضرت تعلیل فرمود و اناته فرمود اون ترتب حد رو بر احتمال چی؟ مجرد احتمال حرمت. خب یعنی چی؟ یعنی کل ما اذا کان هناك احتمال الفاعل الحرمه يترتب عليه الحد. خب معنای این کبرا چی میشه؟
معنا این میشد که انما الحد یرتفع و یدرع اذا لم یحتمل الحرمه، فاعل احتمال حرمت رو نده. از این روایت هم میشد استظهار کرد همون چرا که فقها الان اخذ کردن که علا وجد اعتقاد به هلی اگر باشد قاعده در جاری هست، یعنی این بفرمایید که هر چی میشه آقا مرتفع میشه. ما این رو از کجا استفاده کردیم؟ از نص، از این نص استفاده کردیم. اگر این نص نبود علی القاعده خود مجرد شبهه موجب در میشد، یعنی خود احتمال حرمت و احتمال حلیت موجب میشد که این حد مرتفع بشه، چون براعت دیگه تجربه فرمودید علی القاعده این است که تا مادامی که این حد باید دلیل داشته باشه دیگه، تو که دلیل نداری که احتمال بدی حرام باشه، احتمال بدی چی آقا حلال باشه. خب به چه دلیلی میخوای این حد جاری بکنی؟ به خاطر همینی که قاعده در جاریه الحدود تو دراوی شبهات، یعنی شما یک اگر لحاظ حاکم رو بکنی او به مجرد اینکه جهل داره و علم نداره و دلیل نداره احتمال خلاف بدن، اونجا حق به اجرای حد رو چی آقا نداره. توجه فرمودید حق اجرای حد رو چی آقا نداره. پس شبهی که در نص قاعده عقد شده به همون معنای متعارفشه، یعنی احتمال حرمت و احتمال حلیت هر دو رو چی آقا بده حاکم. در چنین جایی قطعا این حدود چی میشه آقا مرتفع میشه. اما از جانب فاعل زنا یا اون فاعل زنا که در وقتی بشه باشد، اونجا این معنای شبه دخیلی در ارتفاع حد چی آقا نیست، بلکه این معنا دخیلی در ثبوت حده. کل ما از احتمال الفاعل در حرمت یترتب علیه چی آقا الحد. پس آنچه را که در مورد فاعل موجب ترتب و ثبوت حده، همون در حق حاکم موجب سقوط و در چی است آقا حده. این خیلی مهمه، اینا رو التفات بفرمایید، این مطلب خیلی اهمیت داره. خب حالا یه کلام این بود که در باب اصول و استصحاب و اینا که ما عرض کردیم، استصحاب حکمی موضوعی، البته میدوند که موضوع قاعده در رو مرتفع بکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که کسی عاقل بود مثلا و اون وقتش بعد جنون برش عارض شد و یک عمل زنای مرتکب شد، نمیدونیم در حال عقل بود یا در حال چی آقا جنون بوده، اینجا استصحاب موضوعی جاری میشه. یعنی چی؟ میگه که عقل یک واقعی خارجی است دیگه، یک پدیده است عقل، تعقل، کما اینکه جنون هم یک حدث خارجی است. توجه فرمودید؟ خب میگه که عقل که بود، خب حالا ما شک داریم که در حینی که این عمل زنا رو انجام داد آیا اون عقل زائل شده و این جنون در این حال عارض شد یا نه. میگه استصحاب میگه که این جنون عارض چی آقا نشد، یعنی اثبات میشد که او حال العمل مجنون چی آقا نبوده. پس اینجا موجب درع حد منتفیست، یعنی موجب ارتفاع حد منتفیست، چون لا حد دل المجنون، او الان مجنون بودنش که ثابت نشده که، پس او به منزله علم به این است که او لیسه مجنونه، چون استصحاب اصل تنزیلی دیگه، لا تنقض الیقین بشک، یعنی مشکوک رو به منزله چی قرار میداد؟ معلوم قرار میداد. یعنی ما تعبدا مکلفیم بگیم که هذا ليس بمجنون، یعنی به منزله من نعلم انه ليس مجنون بشین، به منزله من نعلم انه چی آقا ليس مجنون. پس برابر اینجا حد مرتفع میشد به خاطر چی؟ استصحاب دیگه، قاعده در جاری چی آقا نمیشه،
حد ثابت میشه، حد دیگه حد
بسه ثابت، بله حد ثابت میشه، نه نه ثابت میشه، مترتب میشه، بله
صحیحه از این فرانسی هم همین دیگه، از باب استصحابه که میگه این شخص علم داشت که عده داره، فقط تعدادش هم میدونست، عددش هم میدونست، بس اینم احتمال خلاف نیست، این از این لحاظه که ناز منزله علم میشه، یعنی این شخص علم داشته ولی با این حال رفته کارش انجام
نده. خب نه، در اینجا حضرت کاری به استصحاب نداره، در اینجا میگه مجرد اینکه احتمال حرمت رو میده، احتمال حرمت رو بدد کافیه. فلذا فقها رو میبینید که استفاده کردن که اعتقاد به حلیت شرط در ارتفاع حده، یعنی مجرد احتمالش
کفایت میکنه. یعنی از این نص استظهار کردن و میشه که اصلا کاری به احتساب نداره حضرت، یعنی اینکه او احتمال حرمت رو فقط چی آقا میده، همین کار. ولی اینکه فی الواقع میتونیم بگیم که استحساب همون مثلا حرمتی است که او علم داشته مثلا، ولی نظر به استحساب که در این روایات نیست، همین که مجرد احتمال رو میده کافی است. بلازه قاعده در گفتن دیگه. بله بله، اینجا احتمال حرمت موجب مجرد احتمال موجب ثبوت میشد و اعتقاد باید داشته باشد. بله تا اینجا کافی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.